قسم الله روحه، میفرمودن حاضرم همه عبادات و عمرمو بدم، در عوضش یه دونه قنوت نماز شب این بچه رزمندار رو ازشون بگیرم. هفت شهر عشق را عطار گشت، من خاک بر سر هنوز را نیفتادم، ما هنوزم در خم یک کوچه ایم. یکی از نفحات دوره طلایی جوانی من و شماست. جوانای عزیز، من که کسی نیستم بخوام شما رو موعظه کنم، پیغمبر موعظتون کرده. الا و تعرضوا لها، مراقب باشید این جوانیتون مفت از کفتون نره. خدا رحمت کنه آقا مجتهدی رو. میفهمیدن زندگی دنیای ما عین سوار شدن به چرخ و فلکه. دیدی چرخ و فلکو هم تو رو میبره بالا هم میاره پایین، الان اون بالایی، خیال نکنی اونجا میمونی ها. و من نعمره ننکسه فی الخلق، تو هم میای پایین، تو هم پیر میشی، جوانی تو هم میره. گفت به پیری خاک بازیگاه طفلان میکنم بر سر، که شاید بشنوم زان خاک بوی نوجوانی را. داشتم اینجا میرفتم جلسه، دیدم پشت یه وانت جمله قشنگی نوشته، یه وقتی عوام من مدعی را میتونن درس بدن. بی خود نیست که پیغمبر فرمودن علیکم بدین العجائز. چون آقا جان داشت به جایی میرفت ناگزیر از یه صحرایی بعد عبور میکرد، تنها سکنه این صحرای پیرزن بود که از طریق نخریسی امرار معاش میکرد. تا آقا رو دید خیلی مؤدب بود، بلند شد با آقا سلام عرض کرد، حضرت خوششون اومد. فهمیدن پیرزن تو این بیابون با این امکانات کم از کجا به حقیقت توحید رسیدی؟ فهمیدی من پیغمبر خدام و معتقد شدی. در همون حال که داشت نخریسی میکرد، دستش از رو چرخش برداشت، چرخه وایساد، گفت آقا این چرخ نخریسی من که چیزی نیست، وابسته به دست منه، نه چرخونمش نمیچرخه. آیا میشود که این چرخ و فلک پیچیده ی نظام آفرینش گرداننده ی مدبر و حکیم و آگاه نداشته باشه؟ آقا خیلی کیف کرد، رو کرد به اصحاب، فهمود توحید و حال کردید، معرفت و کیف کردید، علیکم بدین العجائز. پشت ایوانتی جمله قشنگی نوشته بود، اگه 10 تا معلم اخلاق میخواستن اون لحظه منو موعظه کنن شاید به قدر این جمله در دل من تأثیر نمیکرد. نوشته بود حیف که زندگی دند عقب نداره. الحق که حیف. مرحوم علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه میفرمودن آخرین شب عمر استادم مرحوم شیخ مرتضای طالقانی بود، مرحوم آیت الله آیت شیخ مرتضای طالقانی از کملین و عرفای نجف بود، توی مدرسه سید نجف تا آخر عمرش هم مجرد زندگی کرد. آدم عجیب و غریبی بود، خیلی به طلبه ها قاطی نمیشد، خیلی اهل بگو بخند و شوخی و این حرف هم نبود. چون مولا هم فرمود العارف و شخصهوم الخلق و قلبهوم الله، عارف اگرچه بین مردمه اما دلش پیش خداست. هرگز حدیث حاضر غایب شنیده‌ای؟ اندر میان جمع و دلم جای دیگر است. ظاهرن قطعی ماست، ظاهرن با ماست، اما از ما نیست. ولی می فرمودن شب آخر عمرش که رسید حالاتش عوض شده بود، همه این طلبه رو تو حجرش مهمون کرد، براشون اسباب پذیرایی مفصلی تدارک دیده بود، خودش هم شخصا پذیرایی می کرد، در همین بینم می گفت و می خندید و مزاح می کرد. طلبه وقتی این حال متفاوت استادشون رو دیدن با تعجب گفتن حضرت استاد چه خبره؟ آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ میگی میخندی ما رو تعبیر گرفتی، چیه قصه؟ به آرامی فرمود امشب شب پروازه، امشب شب وصاله، امشب شب راحتی منه. دوزاری طلبه ها نیفتاد، منظور ایشون رو نفهمیدن، اما من فهمیدم که در حقیقت این عالم ربانی میخواد با زمان بی زبانی به ماها بفهمونه که بابا دیگه امشب کار تمامه، مرا در محمل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. می فهمدم اون شب خیلی عجله داشتم، زودتر از محضرشون مرخص بشم وقتشون رو نگیرم. ایشون مچ دست من گرفت، فهمد آقای جعفری بشین، یک شب غنیمت، فردا صبح خواهی شنید که از این مأذنه مسجد کنار مدرسه مؤذن داره فریاد می زنه که عاشق مرتضای طالقانی مرد، که همینم شد. می فهمدم وقتی من فهمیدم اون شب شب آخر عمر استاد ماست، خدمتشون عرض کردم حالا که دارید میرید یه یادگاری هم به ما بدید. توقع می بود یه انگشتری، تسبیح، کتابی، عبایی، چیزی در این مایه ها به من هدیه بده. اما تا این جمله رو گفتم یه نگاهی کرد تو صورتم، فرمود آقای جعفری از من یادگاری میخوای؟
یادگار من برای تو همه یه بیت شعر باشه. این یه بیت آویزه گوشت بکن، تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. علامه جعفری میفرمودن من به هر جا رسیدم از برکت همین موعظه بود. جوانای عزیز، تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. این جوانیه میره ها، در سن کهولت هر چقدر آه بکشی دیگه به دردت نمیخوره. الان که جوانی بسم الله، به تعبیر امام در اون نامه‌ای که با حاج احمد آقا نوشتن، تا جوانی وقت داری، حال داری، نشاط داری، بدن سالم داری، همت نداری که به سمت خدا بری. پیر که میشی همت میکنی، عزمتو جزم میکنی که سلوک الله رو آغاز بکنی، دیگه بدن تو رو یاری نمیکنه. حالی نمونده، نشاطی در کار نیست، فراغتی در کار نیست. جوان بزرگوار، الا و تعرضوا لها. من اینو عرض نمی کنم که عزیزانی که سنی ازشون گذشته ناامید بشن، اما این حقیقتم باید گفت. امام باقر فرمود عمر مفید من و شما اون 40 سال اوله. بعد 40 سال میفتی تو سرازیری، تو سرازیری هم که بیفتی دیگه سرعت میگیری. یعنی اگه تا 40 سالگی به کمال رسیدی گلو زدی، و الا کار سخت میشه. قال مولانا محمد ابن علی الباقر علیه الصلاة والسلام اذا بلغ الرجل 40 سنه فنادا منادن قدن الرحیل فعد الزاد. وقتی انسان میرسد به سن 40 سالگی، یه منادی از جانب خدا مأمور میشه، یه هشداری بهش بده. چی میگه؟ میگه آدم 40 ساله کار تموم ها، داری لحظه لحظه با اون نفسهای آخر نزدیکتر و نزدیکتر میشی. فعد الزاد، یه زاد راهلهی برای خودت بگیر، یه کاری برای قبر و قیامتت بکن. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. والا به خدا میرسه یه ساعتی که من و شما به یه دونه یا حسین گفتن حسرت خواهیم برد. دلمون میخواد دهانمون رو باز بکنیم، بازم بگیم صلی الله علیه یا مظلوم یا ابا عبدالله، اما دیگه زبون تو دهن نمیچرخه، این دهن پر خاک شده. خب کنونت که چشمیس اشکی ببار، زبان در دهانست عذری بیار. نه همواره گردد زبان در دهن، نه همواره باشد روان در بدن. حالا که میتونی، حالا که جوونی، حالا که حال داری، حالا که نشاط داری، بسم الله. آمشتدی میفهمودن طلب ها میرسه این روزگاری که حسرت 2 رکعت نماز سرپا خوندن روی دلتون میمونه، دیگه تو اون روزگار سجده نمیتونی بکنی، بعد مهر رو برداری به چسبونی به این پیشونید. خب حالا که جوونی بسم الله، تا میتونی استفاده بکن. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. خیلی سعدی قشنگ میگه، میگه برگ عیشی به گور خیش فرست، کسی برای ما دل نمیسوزونه، کس نیارد ز پس تو پیش فرست، تو یک کاری برای قبر قیامتت بکن، الان وقتشه. امام باقر فرمود هر روز جدیدی که فرا میرسه من و شما رو موعظه میکنه، میگه یبن آدم اینی یوم جدید، فرزند آدم من یه روز نوام، و اینی علا ما تفعل فیه شهید، و بر هر کاری که در من انجام میدی اشراف دارم، میدونم چی کاره ای، فقتنمنی، پس تو میتونی از من استفاده بکن. که فلو قابت شمس، که اگر خورشید غروب بکنه دیگه منو نمیبینی حتی یوم القیامه. ولو قابت شمس لم تدرکنی حتی یوم القیامه. پروندش چند ساعت دیگه دم غروب بسته میشه و میره، آیا امروز رو باز هم من و شما خواهیم دید؟ ابدا. دیگه نمیبینیمش تا روز قیامت. و بدا به حال اون کسی که نتونست از این فرصت استفاده بکنه.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین میثم علی پناه در خصوص موضوع وعده دادن به آینده و استفاده نکردن از فرصت عمر بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
کجا
نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار، طی شد هجر یار، مطرب نی بزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون نامو بلمو میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه،
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستید، کتابای خوب میخونین و مطالعه کتابهای خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما تا در تالار آینه با یک کتاب خوب و خوندنی دیگه آشنا بشیم. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، کافکا در کرانه، اثری از هاراکی موراکامی. هاروکی موراکامی نویسنده ژاپنیه که آثارش در سطح جهان شناخته شده و به زبانهای مختلف ترجمه شده. موراکامی در اواسط قرن بیستم یعنی 1949 در یکی از شهرهای ژاپن به دنیا آمد. پدرش کشیش بود و همراه همسرش ادبیات ژاپنی رو تدریس می‌کردند. موراکامی از کودکی به شدت به ادبیات و موسیقی علاقه‌مند بود. در سال 1968 به دانشگاه هنرهای نمایشی رفت و در سال 1971 ازدواج کرد. موراکامی مدت یک قهوه فروشی در توکیو باز کرد و بعدتر به ورزش مشغول شد. او یک دونده ماراتون بود و در سال 1996 اولین مسابقه دوندگی خودش را انجام داد. موراکامی رابطش رو با دویدن در خاطراتی که در سال 2008 در کتابی نوشته بازگو کرده. در سال 1981 هاروکی موراکامی به نویسندگی پرداخت. ایده و فکر نوشتن اولین رمانش به نام به آواز باد گوش بسپار وقتی به او الهام شد که در حال تماشای یک بازی ورزشی بیسبال بود. کارهای او جوایز متعددی رو از جمله جایزه جهانی فانتزی، جایزه بین‌المللی داستان کوتاه فرانک اوکانر، جایزه فرانس کافکا و جوایز معتبر دیگر رو دریافت کرده. داستانهای او اغلب سرنوشت بار، سورئالیستی یعنی فراواقع گرایانه و دارای تم تنهایی و از خود بیگانگی. سرزمین عجایب و پایان جهان، سرگذشت پرنده کوکی، جنگل نروژی، پس از تاریکی و مجموعه داستان اسرارآمیز توکیو و کافکا در کرانه از جمله آثار موراکامی هستند. کافکا در ساحل یا کافکا در کرانه اثری است از هاروکی موراکامی که نخستین بار در سال 2002 به زبان ژاپنی و در سال 2005 به انگلیسی و در سال 1386 به فارسی ترجمه شد. کافکا در کرانه دلبستگی‌های همیشگی موراکامی به فرهنگ عامه، رئالیسم جادویی، طنز و تعلیق و فضاهای داستانی پیچیده رو به نمایش می‌گذارد. همینطور به آیین‌های سنتی ژاپن اشاره می‌کنه. شخصیت‌های اصلی داستان در حال عزیمت هستند. قدرت و زیبایی موسیقی به عنوان یکی از مضامین اصلی رمان به شمار میاد. چنانکه نام رمان کافکا در کرانه نام یک صفحه موسیقی که در داستان توسط زنی ساخته شده. از دیگر مضامین این کتاب میشه به تقوا پیشگی، رابطه بین رویا و واقعیت، مورد تهدید سرنوشت قرار گرفتن، پیشگویی‌های مشکوک و تأثیرات ناخودآگاه اشاره کرد. موراکامی پس از انتشار رمان از خواننده‌های خودش خواست سوالاتشون رو درباره مفهوم داستان مطرح کنند و خودش هم شخصاً به 1200 سوال از 8000 سوال مطرح شده پاسخ داد. هاروکی موراکامی درباره درک رمان میگه: راز فهم رمان در چندین بار خوندن اون نهفته است. کتاب شامل چندین معما میشه و چندی از معماها با هم ترکیب شدن. پاسخها برای هر خواننده متفاوت خواهد بود. نام اصلی قهرمان داستان هیچگاه بر مخاطب فاش نمیشه. اون جوان 15 ساله ایه که بعد از فرار از خونه یک اسم جدید برای خودش انتخاب میکنه و نام کافکا روی خودش میگذاره. جناب دایک، نویسنده، شاعر و منتقد امریکایی، خودداری از مطالعه این کتاب رو غیر ممکن و خود کتاب رو ورزدهنده ذهن معرفی کرده. موراکامی هنگام نوشتن کتاب کافکا در کرانه مشغول ترجمه ژاپنی رمان ناتور دشت از سلینجر بوده و میشه رد پای هولدن، یعنی شخصیت اصلی داستان ناتور دشت، پسر نوجوانی که از خونه فرار میکنه رو در شخصیت کافکا، یعنی پسر 15 ساله‌ای که از خانه فرار میکنه، در این اثر مشاهده کرد. در این رمان با دو داستان به ظاهر بی ربط به هم دیگه که به موازات هم جلو میرن روبرو هستیم. کافکا پسر نوجوان داستان در کنار خودش شخصیت خیالی هم داره که از اون به عنوان پسر زاغی یاد میشه. این پسر زاغی به نوعی میتونه وجدان کافکا باشه که در سراسر کتاب سعی میکنه او رو قدرتمند جلوه بده تا به ادامه سفر و ماجراجویی ترغیبش کنه. کتاب پر از جمله‌های شاعرانه با نثری روان، همینطور ساختار روایت موازی و طنزی قوی داره. گونه ی این اثر رو میشه هم فانتزی، رئالیسم جادویی و هم ماجراجویی و پلیسی دونست. خودشناسی هم در داستان اهمیت زیادی پیدا میکنه. شخصیت‌ها به دنبال درکی از خودشون هستن، اینکه قراره در جهان چه کنن و در نهایت به کجا برن. کافکا در کرانه در سال 2006 برنده ی جایزه بهترین داستان فانتزی جهان شد. این اثر دهمین رمان هاروکی موراکامیه که در ژاپن در طول 2 ماه 200,000 نسخه از اون به فروش رفت و همینطور در فهرست 10 کتاب برتر نشریه نیویورکر قرار گرفت. در کتاب کافکا در کرانه رابطه فرم و محتوای رمان مانند ماهیت روایت و قصه‌گویی اون پیچیده و در هم تنیده شده و نوآورانه است. هسته اولیه بر اساس افسانه‌های یونان باستان و اسطوره ادیپ شکل گرفته. داستانی حماسی‌گونه که مضمون اصلی اون ناتوانی انسان در تغییر تقدیره. علاقه بیش از حد موراکامی به موسیقی سبب شده که در جای جای کتاب اشاره‌هایی به آثار مشهور موسیقی جهان داشته باشه. نویسنده در پیشگفت کتاب در این باره میگه: موسیقی یک بخش ضروری زندگی منه. هر وقت رمانی می‌نویسم موسیقی به طور طبیعی به میون میاد. موسیقی پیوسته تخیلم رو برانگیخته می‌کنه. خواننده با خواندن این رمان که 600 صفحه است در عین لذت بردن از پیشرفت حوادث داستان با عقاید و رسومی آشنا میشه که مختص مردم ژاپنه و در درون اونها نهادینه شده. اعتقاد به پیشگویی و غیب بینی دنیاهایی ورای دنیای واقعی، حرکت بین گذشته و آینده، مرور خاطرات گذشته که به موازات زندگی روزمره جریان دارن و هزاران تابوی فرهنگی دیگه که به خوبی و در کمال چیره دستی در لابلای داستان گنجونده شده. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان عزیز، در این فرصت میرسیم به خلاصه ای از داستان کافکا در کرانه، اثری از هاروکی موراکامی. داستان درباره پسری است که 15 سال داره و در روز تولد 15 سالگیش تصمیم میگیره از خونه فرار کنه. او همراه پدرش که مجسمه ساز معروفیه در توکیو زندگی میکنه. مادر و خواهرش وقتی او 4 ساله بوده اونها رو ترک کردن و پسر هرگز اونها رو به یاد نمیاره. پدر با او رفتار خوبی نداره و پسرک تصمیم میگیره برای یافتن مادر و خواهرش و همینطور رهایی از بیمهری پدر از خونه فرار کنه. او در راه با دختری جوان آشنا میشه و دختر او رو در خونش پناه میده. بعدتر پسر نوجوان که نام کافکا رو برای خودش انتخاب کرده به کتابخونه میره و در اونجا مشغول کار میشه. در کتابخونه با زنی به نام سایکی آشنا میشه که مسئول اونجاست. زن در جوانی عاشق پسری بوده و پسر مورد علاقهش بر اثر یک سوء تفاهم خیلی زود میمیره. زن آهنگی میسازه به نام کافکا در کرانه و تابلوی نقاشی نیز به همین نام از اون زمان به یادگار داره. کافکا در ادامه بر اساس فرضیاتی میفهمه که سایکی مادرشه و بعد از مرگ معشوقش با پدر او ازدواج کرده و بعدتر همراه دخترش اونها رو، یعنی کافکا و پدرش رو، تنها گذاشته. در انتها این موضوع رو به سایکی هم میگه. سایکی چندی بعد میمیره و تابلو و صفحه کافکا در کرانه رو برای کافکا به یادگار میگذاره. در نهایت کافکا پس از تحولی که در ذهن و روحش رخ میده، روزی در روزنامه میخونه که پدرش به قتل رسیده و پلیس سراغش رو میگیره. کافکا هم که دیگه برای سوالات ذهنیش پاسخی پیدا کرده بوده، تصمیم میگیره به خانه برگرده. دوستان عزیزم، با شما درباره کتاب کافکا در کرانه اثری از هاروکی موراکامی صحبت کردم. با یک دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. زندگی کردن بیش از آن که باید فقط مایه ویرانی اشخاص و اشیاء می شود. و هر یک از ما چیزی را از دست می دهیم که برای من عزیز است. فرصتهای از دست رفته، امکانات از دست رفته، احساساتی که هرگز نمی توانیم برشان گردانیم، و این قسمتی از آن چیزی است که به آن میگویند زنده بودن. اما درون کله ما دست کم جایی است، جای کمی که میتوانیم خاطرات را در آن بیانباریم. دست مهربان خدای بزرگ یابد.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانه حقوق ملت فلسطین
زنگ زدید به برنامه ما.
سلام علیکم.
من پشت کنکوری هستم.
سالهای سال
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دامه.